يكون بعد الذي غصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت أن نأته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. استو گوشت و استخونه ببری نمیبری، سنگو از وسط دونیم میکنی. به اذن خدا این کارت به زبان در آمد. الخلیلو یعمرونی والجلیلو ینحونی. ابراهیم تو میگی ببر گلو اسماعیلو، اما خدا میگه گلو اسماعیلو نبره. این یک. دو سه تا داستان اینجوری کوتاه میخوام عرض بکنم، یه نتیجه میخوام بگیرم. زیاد داستان برام موضوعیت نداره. رفتن روز عید دیدن آمیز جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف، این عارف سالک. یه وقتی دن از اندرونی و قسمت خانوم ها صدای شیون میاد، سرعت گرفتن آقا بلند شدن رفتن داخل زنانه، داخل اندرونی قسمتی که خانوادشون بودن. بعد از مدتی زیاد طول نکشید آقا عبا انداختن اومدن بیرون. مردم سوال کردن آقا چه اتفاقی افتاده بود، صدای شیون بلند بود. ایشون جواب دادن که خدا امروز یه هدیه‌ای به ما داده، خانم‌ها توجه ندارن، دارن گریه میکنن. حالا چه اتفاقی افتاده بود؟ فرزند ایشون رفته سر حوض، اتفاقی براش افتاده، افتاده تو حوض خفه شده مرده و از دنیا رفته. مردن فرزندش رو هدیه الهی و عیدی میدونه از ناحیه خدا. سید الشهدا علیه السلام بلند میشن میان به سمت کربلا. وقتی که بهشون گفته میشه آقا تشریف نبرید، میفرمایند حدیث مشیت که باز اینم عرض کردم، حدیث مشیت اینه، به حسین رسیده که حسین جان از پیغمبر خدا، ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا مشیتش به این تعلق گرفته که تو رو کشته ببینه. زن و بچه رو آقا با خودتون نبرید. جدش پیغمبر فرموده که حسین جان میری باید اهل و عیال رو هم با خودت ببری، چرا که ان الله شاء ان یراهن سوایا، خدا میخواد اهل بیت تو رو به اسارت ببینه، خدا میخواد اهل بیت تو رو به اسارت ببینه. این دو سه تا مطلبو که عرض کردم برای این نکته است. انسان باید بشینه توی محاسبه خیلی راحت و آسان حساب بکنه آیا خواسته خودش نزد خودش اولویت داره یا خواسته خدا. من تو زندگی آیا بر اساس اونی که دلم میخواد و میلم میکشه عمل میکنم، یا میل خودم رو میذارم زیر پا میگم خدایا هر چی تو بگی، من راضیم به اونی که تو بگی. اگه برام بدم باشه هر چه از دوست برایت نیکوست. پسرمو زیر پام بخوابونم سر ببرم، چشم. بچه‌مو ببرم قربانگاه ذبحش بکنم، چشم. بچه افتاده تو آب مرده، حتما خدا این جور خواسته دیگه، چون قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. 100% راضی باشه به اونی که خدا براش مقدر کرده و خواسته خدا رو ترجیح بده نسبت به خواسته خودش. میل من ممکنه به یه امری تعلق بگیره، اما میدان دید من انسان خیلی میدان کوچیکیه، حقیر، بزرگ نیست، وسیع نیست، اما میدان دید خدا تمام عالم هستیه. لذا انسان یک ذره خم به ابرو نیاره، راضی باشه به اونی که خدا براش مقدر کرده. بعضیا وقتا یه بچه کوچیکا، بچه های حرفایی به آدم میزنن. یا طلبه ایشون در سن 30 سالگی چندی قبل، شاید قصه مال 2-3 ماه قبله، به رحمت خدا رفتن. دایی ایشون از رفقای بنده است، روح شاد باشه انشالله و از این مجلس متنعم و بهرمند. ایشون اصالتاً هم مال یزد بودن. عرض میکنم محضرتون که یه آقا پسری از این آقا طلبه 30 ساله، 8-9 سالشه این آقا پسر، بهش میگفتن بیا جلو در جلسه ترحیم وایس، و میگفت وای نمیستم. گفتن چرا؟ گفت آخه مردم منو میبینن به دیده یه دیده خاصی به من نگاه میکنن، من خوشم نمیاد. اصلاً هم گریه نمیکرد الا اون لحظه خاصی که پدرشو داشتن تو قبر میذاشتن. خیلی این بچه 8-9 ساله قرص. داییش برا من تعریف میکرد، میگفت یه روز این بچه برگشت به ما و گفتش که من موندم شماها چرا انقدر گریه میکنید؟ مگه نمیگید عالم همه رفتنیان؟ مگه نمیگید اون دنیا بهتر از این دنیاست؟ بابای من رفته اون دنیا و قطعا دعای خیر بابای من بدرقه راه من هست، من برا چی گریه بکنم؟ یه بچه 9 ساله. توجه میکنید؟ میل خودش رو بزنه کنار و میل خدا رو فقط حاکم قرار بده. حالا وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام خطاب به ابازر می‌فرماید: یا ابازر، یقول الله عز و جل، خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم سوگند، لا یؤثر عبدی هوای علی هواه الا جعلت کذا. میفرماید بنده من اگر خواسته منو نسبت به خواسته خودش ترجیح بده، خواسته خودش رو غلبه نده به خواسته من، تمام وجود او خواسته من خدا باشم، 4 تا چیز 5 چیز به او عنایت میکنم، 5 مطلب به او میدم. اگر این نکته رو فقط داشته باشه، فقط و فقط رضای خدا. و اتفاقا این 5 تا اگر شما الان آسیب شناسی بکنید، نوع زندگی ها که مبتلا به مشکلن، این مشکلات داخلش هست تو این 5 تاست. رضای من و خواسته من و اونی که مد نظر منو ترجیح بده، رضای خودشو بذاره زیر، ترجیح نده، بگی خدایا چون تو اینجوری میخوای، چشم، رضای تو در اینه، الهی این سرم این پیکرم، امام حسین علیه السلام، چون رضای خدا در این امره. دوباره عرض میکنم چون مهمه. یا ابازر، خدا میگه به عزت و جلال خودم سوگند، قسم خداست. کی داره این حرفو میفرماید؟ پیغمبر خدا. به کی؟ به ابازر. اگر بنده من خواسته من خدا رو ترجیح بده نسبت به خواسته خودش، 5 تا چیز بهش میدم. 1، جعل تو قناه فی نفسه. اول چیزی که بهش میدم بی‌نیازش میکنم، بی نیازش میکنم، گدای مردم نمیشه، محتاج مخلوق نمیشه. میگن خود کفا میشه، یعنی همین. من یه بحثی داشتم با یکی از اساتید دانشگاه، من با این واژه خیلی مشکل دارم، احتمالا این واژه هم با من مشکل داره، یعنی دو طرفی، یه طرفی نیست. من با این واژه مشکل دارم، میگن اعتماد به نفس. ما اصلا چیزی به نام اعتماد به نفس نداریم. غلط این حرف.
اشتباهه. در جوانها اعتماد به نفس را تقویت نمایید. به به، عجب کلمه زیباییه، ولی متاسفانه کاملا غلطه. تا آخرش گوش برید، فوری اظهار نظر رو قضاوت نکنید، تا آخر عرضم گوش بدید. ما اصلا واژه‌ای به نام اعتماد به نفس تو باورها نداریم، چون اعتماد به نفس یک شیء استقلالی و ماهوی نیست، یک شیء عالیه، خودش متعلق به یه امریه. اعتماد به نفس ستون نیست، زیبایی قصه است، محصول قصه است. اعتماد به نفس خودش محصول یه مسئله دیگه ایه. این آقای دکتر که از اساتید بسیار با ذکاوت دانشگاه بودن به من گفتن حاجا خیلی حرفتون اشتباهه. گفتم با هم حرف بزنیم. گفت من دارم تو وادی مدیریت صنعتی درس میدم به مهندسا، چند واحد درسی اعتماد به نفسه، میگم این کارا رو بکنید برای به وجود اومدن. بعد که من حرفامو زدم سرشو انداخت پایین، گفت حاج آقا یه اعترافی بکنم. گفتم بگو. گفت من هر وقت میخوام برم سر این کلاس درس بدم، اول دو رکعت نماز میخونم، از خدا کمک میگیرم. گفتم رسیدی به حرف من؟ اعتماد به نفس محصول و میوه اعتماد به خداست. اگر کسی اعتماد به خدا پیدا بکنه، خدا یه نیروی در وجود او قرار میده، مستقل میشه، خودکفا میشه، اعتماد به نفس پیدا میکنه. و الا اعتماد به نفس معنا نداره. اعتماد به نفس مال کساییه که اعتماد به خدا دارن، و الا یک امر کاذب و مقطعی است و نوعاً هم سر از حقیقت و واقعیت و درست در نمیاره. ابازر خدا میگه اگر بنده من هوای من و نیت من و اونی که من میخوام رو ترجیح بده نسبت به اونی که خودش میخواد، به او استغنا میدم، خود کفا میشه. یک، جعلت غناه فی نفسه، یعنی محتاج مردم نمیشه، محتاج مخلوق نمیشه، گدای در خونه مردم نمیشه. بازم بگم مبتلا به درد چه کنم نمیشه. خدایا من این دلم میخواد، اما چون تو نمیخوای چشم. چون خیلی باباهای جلسه به من میگن از این حرفا بزنید به درد جوونا میخوره، یه لحظه نگاش به نامحرم میفته، سرشو بندازه پایین، خدایا چون تو میگی نگاه نکن چشم. خدا بلد نیست جبران کنه برامون؟ نه، خدا بهترشو نمیتونه برامون مقدر بکنه؟ چون تو نمیخوای، چون رضای تو در این امر نیست چشم. من میلم به این امر میره، شیطون منو سوقم میده، هوای نفس، شهوت، نیازها، اما چون رضای تو در این امر نیست چشم. خیلی مهمه. الان همه چیز مهیاس برای گناه و معصیت، اما چون رضای تو نیست چشم، خود کفا میشه. چون من این داستانو خیلی دوست دارم، برای یکی نفر از رفقای چند نفر گفتن بگید اینو، آرزم به محضرتون که تو نجف خیلی هوا گرمه تو تابستون، خیلی نوعاً میرن تو سرداب ها پناه، حالا الان که کولر گازیه، ولی قدیما میرفتن تو سرداب ها برای مطالعه و برای درس و اینا. یه آقای تازه یه پنکه خریده، یه چند تا رفیق طلبه داره، یه چند تا رفیق غیر طلبه داره. اومد یه روز به این رفیقاش گفتش که من میخوایم دوره هم دیگه همه جمع بشیم و شاد باشیم، یه گعده یه رفاقتی. تا اینجا اشکال داره؟ نه، هیچ مشکلی نداره. اسلام با شاد بودن هیچ مشکلی نداره، اما ما آدم ها اومدیم شاد بودن و قرین و همراه کردیم، گفتیم لازمه شاد زیستن اینه که حتما گناه بکنیم، با این ما مشکل داریم. کی گفته یه لازمه شاد زیستن گناه کردنه؟ کی گفته حتما تو عروسی باید گناه صورت بگیره تا تو اون عروسی خوش بگذره؟ کی همچی حرفی زده؟ اومده بود یه آقای کربات زده همچین سانتال پانتال خیلی ترتمیز و مرتب با خانوادهش. من تو حرم حضرت رضا علیه السلام سخنرانی داشتم. حالا با یه اعتقادی اینا هم بلند شده بودن اومده بودن مشهد الرضا. من از منبر اومدم پایین، به من گفتن حاج آقا یه خواهشی داریم. گفتم بفرمید. گفت میشه عقد دختر و پسر ما رو بخونید؟ گفتم اگر آزمایش رفتید شرایط قانونی درسته چشم، الان بریم تو دفتر. ولی من دوستا شرط دارم. گفت بله. گفتم شما، خانومتون، پدر مادر عروس یا دوماد و خود عروس دوماد، اینا فقط باید تو اون فضا حاضر باشن. گفت چشم. ما اتاقی رو آماده کردیم بریم داخل اتاق برای خوندن عقد. یه وقت دیدیم که جمعیتی اومدن و متاسفانه این جمعیت و تیپ‌های آنچنانی که بعضن چادر به زحمت رو سرشون حتی نگر می‌داشتن، سر می‌خورد می‌افتاد، حالا به زحمت بماند. گفتم خب اومدی تو اتاق نشستید، بسیار خوب. شما بدانید 3 لحظه لحظه استجابت دعاست. 1 لحظه که بارون از آسمون می‌باره، دعا کنی مستجابه. دوم لحظه این که فرزند نگاه با محبت به چهره پدر مادر میکنه، لحظه استجابت دعاست. سوم اندن نکاح، زمانی که 2 نفر دارن انکحت و زوجت و بینشون، اون لحظه و اون مجلس، مجلس استجابت دعاست. به دختر و پسر عروس دوماد گفتم رو به قبله بشینید، قرآن جلوتون باز باشه. پدر مادر عروس خانم برن بالا سر عروس، پدر مادر آقا دوماد بالا سر دوماد. به عروس خانوم و آقا دوماد گفتم فقط شما با این روایت، فقط ذکرتون این باشه اللهم اجل ولی یکل فرج. به پدر مادر عروس دومادم گفتم شما فقط وایسید دستاتون رو بالا بگیرید، هم این دعایی که اینا میگن آمین بگید و هم برای عاقبت به خیری بچه هاتون دعا بکنید. یه عقد نکاح تو حرم امام رضا، عقد نکاحی بود که من داشتم میگفتم انکحت و زوجت و موکلتی فلان بهمان، خدا شاهد عروس گریه میکرد، دوماد گریه میکرد، همین آقایی که میگم کرباد زده خدا شاهد گریه میکرد. گفتم لحظه استجابت دعاست. تموم شد گریه میکردن. از در دفتر که اومدیم بیرون این مرد گنده اومد به پای من. گفتم آقا این کار چیه؟ گفت حاج آقا به این سن رسیدم تو عمرم انقدر شاد نشده بودم که الان شاد شدم. اتفاقا اگه گناه نباشه شادی میاد، گناه باشه شادی نمیاد. من روزه که برای اینا نخوندم که اینا گریه بکنن، فقط به عروس دوماد گفتم بگید اللهم عجل ولی یکل فرج. و یقین بدانه اون لحظه ای که لحظه استجابت دعاست، دختر و پسری که کنار هم دیگه نشستن در اوج نیاز و شهوت و فلان و بهمان، اگه تو اون اوج به فکر مهدی فاطمه باشن، مهدی به یاد اونا نیست؟ مهدی به اونا نگاه نمی کنه؟ دعا نمی کنه براشون؟ این جوان دعوت شد با رفیقاش برن بشینن توی مجلسی تو نجف امیرالمومنین. میگفت همین جور که نشسته بودیم صحبت میکردیم، گل میگفتیم، گل میشنیم که اشکال نداره تا اینجا. یه وقت یکی از این رفقا یه عکس از تو جیبش در آورد. گفت آقا. بله. گفت یه حرف میخوام بزنم جانماز آب نکشیم. این عکس، عکس یه پناه بر خدا، پناه بر خدا، عذر میخوام دور از عکس یک زن نامحرمیه، بازیگره، هنرپیشه است، خواننده است. به من بگید این عکس دور بزنه، پناه ببریم به خدا. جوونا این کلمات یه وقتی تو گعده های رفاقتی گفته میشه ها. گفت خب بگیم بدونم به وصل این فرد میخوای، این زن میخوای نائل بشیم. آخه آدم باید بدونه چی رو با چی مقایسه بکنه و کی رو با کی. آخه متوکل به معلمه بچه هاش گفت فلانی من و بچه هام نزد تو محبوب تریم یا علی و بچه هاش؟ گفت متوکل اگه تا الان تقیه می کردم و حرفی نمی زدم، ولی الان نمیتونم تقیه نکنم. اگه من بخوام تو رو توی کفه بذارم با علی توی کفه ترازو نمیذارم. من اگه تو رو بخوام بسنجم تو رو توی کفه ترازو میذارم، قنبر غلام علی رو توی کفه میذارم نه تو علی رو. ولی بدون حالا که پرسیدی بشنو، قنبر غلام علی نزد من شرف داره تا تو بچه ها. گفت بخوابونید از پشت گردن زبونشو بیارید بیرون. آخه باید بدونه چی رو با چی مقایسه بکنه. گفت این جوونه عکس رو در آورد. گفت خب دلتون میخواد به وصل صاحب این عکس نائل بشید، پناه ببریم به خدا، یا به وصل علی ابن ابی طالب. چقدر بعضی از شعور فاصله میگیرن. اولی نگاه کرد گفت خب شاید خنددار باشه، ولی درد خیلی ها اینه. گفت خب علی رو که لحظه مردن میبینیم، به وصل این عکس نائل بشیم. دومی همینجور، سومی رسید به دست این آقایی که دارم قصتشو میگم. میگه یه لحظه فکر کردم تو داری علی رو به چی میفروشی؟ به یه عکس؟ آره به یه عکس. عکس رو انداختم رو زمین، مجلس گناه. حاج آقا گناه که نبود که، عکسه. بعضی چیزا هست قبح گناه رو از بین میبره، عکسه. ولی این عکس فکر رو آلوده میکنه، آدم رو به گناه سوق میده. به جوانایی که بعدن صدای منو میشنون میگم مبادا تو موبایلت گناه رو حمل بکنی. حاج آقا عکس طوری نیست. یه وقتی با یه چشم دل لرزیده و به گناه کشیده شده طرف، چی مهم نیست؟ جلسه رو ترک کرد، همه مسخرش کردن. ای بابا، دیدید اینجور وقت رو مسخره میکن؟ ای بابا، ها خیلی نورانی شدی، ها التماس دعا. آقا مسخرش کردن، ولی رفت صاف اومد تو حرم امیرالمؤمنین، رفت یه گوشه تکیه زد خوابش بود. ولی تو دلش هم میگفت خدایا من به خاطر تو، خدایا به خاطر تو، خدایا به خاطر تو من این کار رو نکردم، نگاه به این عکس نکردم به خاطر تو. اومد بیرون از مجلس، رفت تو حرم، سر و گذاش خوابش برد. تو خواب دید یه مجلس عظیمیه، منبری گذاشتن، روی منبر علی ابن ابی طالب نشسته، دو نفر کنار علی هم. میگه تا وارد جلسه شدم به من، اون دو نفر اومدن پیش من، گفتن که امیر المؤمنین فرموده تو رو ببریم پیشش. یکی خودشو معرفی کرد، گفت من مالک اشتر فرمانده لشکر علی ابن ابی طالبم. یکی هم گفت من قنبر غلام علیم. میگه رفتم خدمت حضرت، آقا نشسته بودن رو منبر، دست حضرت رو بوسیدم، آقا یه دستی به سر من کشیدن و از خواب پریدم. دیدم از لحظه‌ای که مجلس گناهو ترک کردم تا اومدم به وصل علی ابن ابی طالب رسیدم 8 دقیقه گذشته. 8 دقیقه. قربون خدا برم و قربون خلیفت الله روی زمین برم که وعده سر خرمن به آدم نمیده، نقد مزد و میذاره کف دست آدم. من تقاضا میکنم، عده‌ای هستن، ما الان توفیق داریم ایشالله از نفس اونها ما بهره‌مند بشیم، 3 روز مهمان خانه امام زمانن و معتکف مسجدن. ایشالله به برکت اونها خدا یه نگاه به ما هم بکنه و اونا ایشالله لحظه‌ای که دارن مسجد و وداع میکنن برای ما دعا بکنن. لحظه وداع از مسجد، اون لحظه آخر خیلی لحظه مهمیه، دعا بکنن. و بالاخره 3 روز تو خونه امام زمان مهمان بودن، مهمان بودن. تو این دهه آخر خدا رحمتش رو همینجوری رو سر بنده ها میریزه. خوش به حالتون 3 روز تونستید مهمان بودید. بگذارم، گفت 8 دقیقه گذشته، وعده سر خرمن نمیده ها، نقد میذاره کف دسته. رفقایی که معتکفید و امروز میرید، اون لحظه آخر ببخشید فرشی فکر کنید، زیاد عرشی فکر نکنید، بگو همون لحظه آخر بگو یا صاحب از زمان، یه آقای امروز دور اومده بود تو مسجد تو سخنرانی میکرد، یه مسئله شرعی برام گفت. مسئله شرعی هم این بود، به ما گفتن اگه کارگری برات کار کرد عرقش خوش نشده، مزدشو کف دستش بذار، مزدشو کف دست بخواید، فرشی هم بخواید، هر چی که فکر میکنی لازمته بخواه. اینا خاندان کرمن، چرا آدم نخواد؟ میگه برگشتم تو مجلس، دیدم اونا هنوز اسیر عکسن. بهشون گفتم بیچاره ها، شما وصل این عکس رو اختیار کردید، من وصل علی رو اختیار کردم، ولی علی نذاش لحظه مرگ. الان رفتم
میگه از اون به بعد قلمم یه قلم دیگه شد، بیانم یه بیان دیگه شد. شد کی؟ شد علامه محمد تقی جعفری اعلی الله مقامه الشریف. یه شهر می نویسه بر نهج البلاغه، عقل انسان میمونه چه کرده این بشر.
اگر خواسته منو ترجیح بده نسبت به خواسته خودش، یک، جعلتو غناه فی نفسه، دو، و همومه فی آخرته، تمام هم و غمشو برای آخرتش میذارم، یعنی تو دنیا هم و غم بهش نمیدم، هم و غمش برای آخرتشه. بعضیا غماشون هم زشته، اما بعضیا غماشون زیباست. بعضیا غماشون زشته، عذر میخوام این حرفو میزنم، غمش میشه بینیش، غمش میشه حالت صورتش، انقدر براش مهمه که حاضر هزینه بکنه به خاطر این چهره ظاهر، غافل از این که این چهره بالاخره رو خاک خواهد رفت. این غم نیست.
خوش به حال اونایی که غماشون هم قشنگه، غمشون غم آخرت، خدایا من دارم میمیرم، این همه گناه رو دارم با خودم میبرم، خدایا ما رمضان تموم شد، ای وای امروز 26 رمضانه تموم شد، چشم هم بزنی رفت شنبه میاد اعلام میکنن عید فطره.
غمش آخرتش، غمش دنیا نیست.
خدایا من با این همه گناه میخوام پیغمبر تو رو زیارت بکنم و ملاقات بکنم، خدایا این همه گناه با خودم دارم یدک میکشم. امیرالمؤمنینم فرموده فمن یموت یرنی، هر کی بمیره منو من چجوری با این اعمالم اهلی رو.
غمش میشه آخرتش، غم دنیا نداره،
غمش میشه آخرتش.
برای بعضیا همسر میشه غم، برای بعضیا اولاد میشه غم، برای بعضیا مادیات میشه غم. پس بیایم علت اصلی رو پیدا بکنیم، بیایید رضای خدا رو ترجیح بدیم نسبت به رضای خودمون، تا غممون فقط بشه غم آخرت. چون اونایی که غم دنیا دارن از آخرت غافلن، ولی اونهایی که غم آخرت دارن خدا دنیاشون رو آباد میکنه. امام باقر علیه السلام کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه، من کانت همته آخرته کفاه الله همه من الدنیا، اگر کسی همتش رو برای آخرت بذاره خدا هم مقام دنیای او رو برطرف میکنه. سوم، فارسیشو بگم تموم کنم وقت گذشته، من هم آسمان و زمین را ضامن روزی او قرار میدم. یک، دوباره عرض میکنم، او رو بی نیاز میکنم. دو، هم و غم او رو فقط برای آخرت میذارم نه برای دنیا. سه، آسمان و زمین رو ضامن روزی او قرار میدم. اصلا روزی برش میباره، فرار میکنه ها، از دنیا در میره، اما دنیا میاد او رو در آغوش میگیره. زمین و زمان و محل روزی او قرار میدم، تو روزی لنگ نمیمونه. چهار، حرفه او رو نگهداری براش میکنم، یعنی تو هر شغلی که هست یه ضمانت شغلی بهش میدم. و کففت علیه ضیعته، ضیعته یعنی کاری که داره، شغلی که داره، در همون شغلی که داره نون حسابی براش قرار میدم. چهار، و کنت له من وراء تجارت کل تاجرن، من برای او برتر از تجارت هر بازرگانی خواهم بود، یعنی با هر کی وارد تجارت بشه اما اگر با من این کارو بکنه، هوای من و خواسته منو ترجیح بده، یک سودی بهش میدم. اینو گفتم، بازم میگم، 50 بار دیگه میگم. رفتم آسایشگاه تهران، آسایشگاه سارالله، بذارید برای جوونا بگم، بزرگترا اسای ادب نکنم. جوونا، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه روزی که خیلی از شما جوونا نبودید، یه عده نانجیب بی شرف به این مرز و بوم و کشور ما حمله کردن و عده جوون نازنین مثل شماها جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن رفتن، یه عدهشون شهید شدن و خدا نیامرزه اونایی که حرمت خون اونا رو از بین میبرن و لگد کوب میکنن و پامال میکنن. یه دشون هم جانبازن گوشه و کنار، بعضن تو آسایشگاه سارالله تهران من رفتم دیدم، دو تا جانبازن، یکیشون اخیراً رفته خونه زندگیش نجف آباد اصفهانه. من ایشونو ندیدم، یعنی حالش مساعد نبود، رفتم آسایشگاه اونجا بود ولی نشد ببینمش. اما جانباز دیگر رو دیدم، این جانبازی که الان رفته نجف آباد از سال 59 قطع نخاع کامل، فقط سرش یه خورده تکون میخوره، بدن مثل یه تیکه گوشت افتاده رو تخت. اینو من ندیدم، اما جانبازی که از سال 61، جانباز علی محمدی آسایشگاه سارالله تهران، دو تا پرستار 24 ساعتی کناره اون، باید نیم ساعت یه ساعت او رو این ورونوری بکنن تا زخم بستر نگیره، از سال 61، الان سال 88، چند سال جوون ها؟ 28-9 سال این جوون در سن 19 سالگی هم جانباز شده. 19 سالش بوده، 19 سالش بوده. نشستم کنارش، ما خیلی مدیون شما ایم. گفت نه تو رو خدا نگی، باید بهش بیشتر برای شما کار کنن، از سرمونم بیشتره. اونایی که بدهکار این نظامن، خودشون رو طلبکار این نظامن، خودشون رو بدهکار میدونن. اونایی که هر چی دارن از این نظام دارن، شدن طلبکار نظام. بله ما آنیم که رستم بود پهلوان. اینا که طلبکارای این نظامن، اینا پدر مادرای شهدایی که طلبکارای این نظامن. خیلیه ها. به این جانباز هر چی گفتم آقا ما بالاخره به شما بدهکاریم، گفت نه. گفتم پس یه کاری از من بخال، اقل من از دستم بر بیاد برات انجام بدم. گفت از خودتون خواهش میکنم، و اگر رفتی رو منبر به مردم بگو، از مردم خواهش کن برا ما دعا کنن. ای باز میگم تو رو خدا گوش بدی، در سن 19 سالگی در سال 61 قطع نخاع کامل، یه تیک گوش رو تخت افتاده. بهش گفتم یه حرفی بگو که من به مردم بزنم. گفت خودتون دعا کنید، به مردمم بگید دعا کنن خدا اینو از من قبول کنه. به چون شدن ایمان و باورهایمان، خاک شهر کوفه بر سرهایمان، فرق دارد کوفه بس با کربلا، ما کجا ایم و شهیدان در کجا. آقا مدعیه، بله ما چند وقت جبهه رفتی؟ اون آقازاده مدعی چند شب تو جبهه دیدی؟ چقدر برای این مملکت کار کردی؟ اما شهدا معامله‌گره با خدا، تجارت با خدا کردن، رفتم جنوب، بچه های تفحص یه کشاورزی رو معرفی کردن، گفتن یه داستانی داره. این کشاورز اومد به من گفت حاجی شبا تو مزرعم یه تپه بود، شبا میومدم آبیاری کنم، به خدا فانوس نمیخواستم، نور از این تپه به آسمون میرفت. رفتم اینا رو گفتم، خبر دادم به بچه های تفحص، اومدن ریختن به هم از زیر این تپه جنازه که چند تا دیکه استخونه، 5 تا بچه بسیجی پیدا کردن. بعد میگفت حاج آقا به جدت قسم، میگفت حاجی از وقتی که این بچه ها رو از مزرعه من بردن دیگه نور تو مزرعه من نیست، شبا مزرعه هم تاریکه. ولا تحزبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء، اینا زنده و بهترین تجارتو اینا با خدا کردن، بهترین تجارتو. خدا رحمت کنه، یه رحمت الله صادقی بود دیگه. حالا اجازه بدید دیگه وقت نیست، من خیلی امروز صحبت کردم، عذرخواهی میکنم، فقط همین یه تیکه رو بگم چون از شهدا شد. رحمت الله صادقی بود، مداح خوبی بود تو قوم ایشون، و تو راه کربلا از دنیا رفت، طرف میدون توحید خونشون بود. ایشون میگفت رفیقی داشتم، من نوار کاستشو خیال میکنم دارم که این داستانو تعریف کرده، رفیقی دارم از تهران به من زنگ زد. گفتم بله. گفت داداشم شهید شده، رفتیم و تشییع و فلان و بهمان برگشتیم. مدتی بعد زنگ زد فلانی، داداشم که شهید شده یه دختری ازش به یادگار مونده، این دختر دیگه امان برامو نذاشته. گفتم چرا؟ گفت کارش اینه صبح تا شب گریه میکنه، تو رو خدا دعا کن. داغ برادر یه طرف، این بچه دیگه هی نمک رو میونه. میگفت مدتی گذشت، دوباره این رفیقمون زنگ زد فلانی بهش زهرا بیا. گفتم چرا؟
گفت این دختر داداش ما از دنیا رفت مرد. ما رفتیم به هیچ زهرا و مراسم و تموم شد و خونه و همسر شهید اومد برامون صحبت کرد، گفت این دختر والا یه حالی داشت، یه اخلاقی داشت. بعد از این که باباش شهید شد، خب یه دختر 4-5 ساله که متوجه نمیشه، مثل معمول باید بگم بابات سفر رفته، بابات رفته پیش خدا، بابات تو بهشته. میگفت هر روز میومد قاب عکس باباش رو میذاشت روبروی، شروع میکرد با باباش حرف زدن. وقتی جواب نمیداد گریه میکرد، میومد پیش من میگفت مامان بابا جوابمو نمیده، مامان بابا جوابمو نمیده. میگفت با دل من بد جوری این دختر بازی میکرد، تا اینکه دیروز اومد انقدر گریه کرد. من از یه طرف گفتم در جوانی شوهر از دست دادم، بیکس شدم، از یه طرف گریه این بچه. از کوره در رفتم یه سیلی به صورتش زدم پرتش کردم عقب. این دخترم فقط عقب عقب و گفت مادر دیگه گریه نمی کنم. رفت تو اتاق، خدا رحمتش کنه آقای صادقی، ایشون من از خودش شنیدم و واسطه نداره، گفت فردا هرچی منتظر شدم دیگه در اتاق دخترم باز نشد. من خودم رفتم تو اتاق، در رو باز کردم، دیدم پتو رو سرش کشیده. پتو رو کشیدم کنار، دیدم زیر پتو قاب عکس بابا رو به سینه چسبونده، همونجوری انقدر گریه کرده، مرده، از دنیا رفته. امام زمان تو شاهدی که تو قوه مخیلم هم نمیرفت امروز اینجا برم، یه بچه قاب عکس بابا رو تو بغلش میذاره. پس شما تعجب نکنید سر بریده یه بابا رو در مقابل رقیه 3 ساله گذاشته. هی نگاه به این سر بریده کرد، بابا 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 بابا. امین که سر رو در مقابل این آزدانه گذاشتن روی طبقی بود، امه جان من که قضا نخواستم، امه من بابا میخوام. رقیه جان شاید چهارمین بار شد بار تو این ماه رمضون دارم روزه تو رو میخونم، خانم جان تو رو به جان بابات یه نگاه امروز به این مجلس ما کن. یا بقیت الله دعوت کنید از عمه سه سالتون یه قدم امروز به این خانه شما بذاره. عمه جان من که قضا نخواستم، عمه من بابامو میخوام. تا گفت من بابامو میخوام، به خدا من اینو تجربه کردم. مردم بگیرید دامن این 3 ساله رو که در خونه خدا خیلی آبرو داره، در خونه باباش هم خیلی آبرو داره، خیلی آبرو داره. نمیدونم توجه کردید یا نه، من یه بار یه گدایی اومده بود در خونه، در رو بستم بهش بیتوجهی کردم، دخترم عبای منو گرفت گفت بابا گناه داره یه چیز بهش بده، دلم نیومد رد کنم، برگشتم یه چیز بهش دادم. فقط کافیه این 3 ساله بگه بابا اینا گناه دارن، یه نگاه بهشون بگو. امه من که قضا نخواستم، من بابامو میخوام. همین که روپوش رو کنار زد، دید سر بریده یه بابا، شروع کرد شیرین زبانی کردن، بابا چون نوای نی نوایم سوخته، بابا این زمین داغ از پایم سوخته، بلدید همتون با من زمزمه کنید قدیمی ها گذشته ها فیض ببرن. گفت بابا 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 بابا، آن دم که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی، از ما تو جدا بودی. دخترم آن دم که تو از ناقه افتادی و غش کردی، بابا من بر سر نی بودم، کی از تو جدا. امام زمان خیلی ببخشید دیگه، هر که هر حاجتی داره رو دستش بگیره. گفت بابا، یا بقیت الله عذر میخوام آقا جان، بابا آن دم که مرا
ظالم، بگم بگم آن دم که مرا ظالم اظهار کنیزی کرد. بابا تو کجا بودی از ما تو جدا؟ حالا جواب بشنو دخترم، آن دم که تو را ظالم اظهار کنیزی کرد. دخترم در تشت طلا بودم که از تو جدا بودم، مشغول دعا بودم. الهی به رقیه بنت الحسین، الهی به رقیه بنت الحسین، الهی به رقیه بنت الحسین ده مرتبه یا الله.
دستان بلند شده به سمتت رو ناامید بر مگردان. ای خدا این جمع هر حاجتی دارن، به حق این سه سال، به حق این سه سال ای خدا، به حق این سه سال ای خدا، همه رو حاجت روا بگردان. مرزامون موردین نظر، مریضه منظور ای خدا، طفل مریض به آبروی این سه سال از سائل باس عافیت بپوشان. خدایا شهدامون امام درجاتشون متعالی بگردان. رهبر عظیم الشأنمون در پناه امام اعظم محافظت بگردان. ای خدا به همین زودی ما رو به مدینه و کربلا مهمان بگردان. خدایا پدر مادرامون ذوی الحقوق اساتید، هر کی حق به گردنمون داره، اگر در دار دنیا عزت دارین، اگر از دار دنیا رفتن در این شب 27 رمضان، ای خدا سر خانه با کرامت امیرالمؤمنین مهمان بگردان. خدایا دیگه آقامون به فریاد ما برسان. قلب نازنینشون از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. ما را از به درد خورای حکومت عدل امام زمان قرار بده. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا.